عیدتون مبارک همیهنان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. نوای جوانی نام برنامه است که تو این فرصت از رادیو گفتگو میشنوید.
دارش ندارم، یه دونه
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل گرایی.
یه سوال،
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
سخت‌ترین نوع بچه داری. چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوست داره کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
امروز تک فرزندی به عنوان یک آسیب و عارضه در بسیاری از جوامع از جمله کشور ما مطرح است. خواستگاه تک فرزندی در جامعه ما کجاست و تبعات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن کدام است؟ علل و عوامل مؤثر در گسترش تک فرزندی در جامعه چیست؟ راهکارهای کاهش تک فرزندی مستلزم اتخاذ کدام راهکارهای مدیریت شده و فکر شده است؟ به نام خدا. سلام، با برنامه نوای جوانی از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار هست موضوع آثار و تبعات تک فرزندی رو با حضور کارشناسان خانم ناهید دینارونت، پژوهشگر و کارشناس مسائل جمعیت، و آقای دکتر محمد ولی علیی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین پی بگیریم. خانم دینارونت معتقد هستند که یکی از موضوعات مهم برای پیشگیری از تک فرزندی و جلوگیری از اون بحث آموزش و فرهنگسازی هستش. بنابراین از ایشون خواهیم پرسید که چطور میتوان در جامعه ایران موضوع تک فرزندی رو فرهنگسازی کرد و چطور میشه از این عارضه جلوگیری کرد. آقای دکتر در جایی نوشتن که تک فرزندی محصولی از شهرنشینیه و در اون خانواده ها به تامین نیازهای جسمی و عاطفی یکی از فرزندانشون میپردازن و میلی به آوردن فرزندان بیشتر ندارن. اما ایشون معتقدن این یک بهانه است برای تک فرزند بودن خانواده ها. برای همین هم از ایشون هم خواهیم پرسید چطور میشه از این موضوع و این عارضه جلوگیری کرد. من خیلی تشکر میکنم از هر دو کارشناس این برنامه. سوال اول رو میخوام از خانم دینارونت بپرسم. خانم دکتر، از نظر شما تأثیرات تک فرزندی از نظر اجتماعی و اقتصادی چی هستش و چطور میشه با موضوع تک فرزندی مقابله کرد؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مجری توانای برنامه آقای فیروزی. بحث این روز ما راجع به تک فرزندی و تبعاتونه برای جامعه ما. ما یه تعریفی توی جمعیت شناسی داریم مبنی بر سطح جانشین. بخواییم ببینیم اول سطح جانشینی یعنی چی؟ به حد اقل میزانی رو که نرخ باروری کل یعنی چی؟ یعنی نرخ باروری کل عبارت از این تعداد فرزندانی که یک زن در طول زندگیش یا دوره باروریش به دنیا میاره گفته میشه. پس اگر یه جمعیت بتونه به لحاظ تعداد نسل خود رو باز تولید کنه، یعنی نسل بعدی جانشین نسل قبلی بشه، سطح باروری جانشینی گفته میشه که در همه نقاط کشور ما یکسان نیست، به خصوص توی قسمت‌های مرزی ما مثل سیستان و بلوچستان ما، خوزستان ما و مناطق به خصوص این دوتا استان ما از لحاظ سطح باروری خیلی در حد متعادلی هستن، اما سایر نقاط ما متاسفانه یک چنین سطح باروری و جانشینی رو ندارن. اگر این تک فرزندی ادامه داشته باشه، کلن جمعیت از چند تا مقوله برای یک کشور، دولت مردان و سیاست گذاران یک کشور بسیار اهمیت داره. یکی از دیدگاه اقتصادی اون کشور، چرا؟ چون اون سطح جانشینی باعث میشه که در آینده چرخ اقتصادی کشور و توسعه و رشد اقتصادیش بچرخه. و اگر خانواده ها یک فرزند یا هیچ فرزند نداشته باشن، متاسفانه این چرخ اقتصادی اون کشور یا اون منطقه یا اون استان نمیچرخه و باعث میشه که از لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار بدی قرار بگیره. از طرف دیگه میزان بیکاری تو این منطقه هایی که سطح جانشینیشون پایینه باز هم اتفاق میفته. چطوری اتفاق میفته؟ اینجوریه که اصلا نیروی جوانی نیست که بخواد سر کار بیاد و نیروهای سالمند ما درست خیلی محترمن و جایگاه خیلی بالایی در فرهنگ ما دارن، ولی دیگه حال و توان و انرژی کار کردن جسمی و فکری رو ندارن. خلاقیت و نوآوری متاسفانه در اون منطقه یا در اون کشور دیگه دیده نمیشه. از لحاظ اجتماعی هم همینطور، چالش‌های اجتماعی و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی یک منطقه یا یک کشور هم بستگی به همین نیروهای جوان اون منطقه داره و باز هم از تبعات تک‌فرزندی آسیبیه که از لحاظ اجتماعی به جامعه ما میخوره. از طرف دیگه از لحاظ امنیتی و ایمنیمون هم همینطور. یعنی چی؟ یعنی اینکه کشورهایی که نیروهای جوانشون در سطح پایین قرار دارن، یعنی اون سطح جانشینیشون مشکل پیدا میکنه و نمیتونن به جای نسل در حال حاضرشون برای آیندهشون از لحاظ نیروی انسانی که نیروی یدی اون جامعه هست بتونن جایگزین داشته باشن، از لحاظ امنیتی سیاسی هم دچار مشکل میشن و مناطق یا کشوری که به خصوص از لحاظ این سطح جانشینی دچار ضعف و دچار افته و به سمت سالمندی میره، پر مسلمه که جایگاه امنیتی و سیاسیش در خطر خواهد بود و هر آن احتمال از هم پاشیدگی و حمله از طریق کشورهای همجوار دیده میشه و با خودشون اجازه میدن که این افکار پلید یا دست اندازی های نامربوط رو نسبت به خاک اون کشور یا اون منطقه داشته باشن. اینها مسائل بود که در رابطه با تک فرزندی گفتیم. از طرف دیگه هزینه های مضاعفی رو تبعات تک فرزندی داره، از جمله اینکه هزینه های اقتصادی و مالی برای نگهداری سالمند به دلیل اینکه کسی نیست از این سالمندان نگهداری کنند و این تک فرزندها در حقیقت در آینده باید 4 سالمند رو حمایت کنند، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ عاطفی، از لحاظ کمک‌های پزشکی و پیراپزشکی که سالمندان نیاز دارند. پس هم خانواده‌ها متحمل این هزینه خواهند شد و هم دولت. از چه بابت؟ از بابت بیمه‌های تامین اجتماعی و از بابت محل نگهداری و مراکز فیزیوتراپی، بیمارستان‌ها، تعداد تخت‌های بیمارستانی، همه اینها هزینه برای هم برای خانواده هم برای دولت که بتونه این نرخ بالای سالمندی رو و نیازهایی که اینها دارن رو جبران کنن. اما سوال من اینه که نیازهای عاطفی این سالمندان رو دولت چجوری میتونه جبران کنه به جز فرزند؟ و این فرزندی که میتونه نیاز عاطفی سالمند که مهمترین نیازش به احترام و به محبت و به عشق به دوست داشتنه، همه اینها نیازهای اصلی یک سالمند از لحاظ عاطفی و متاسفانه به جز فرزند هیچ احدی و هیچ سازمانی نمیتونه اون رو تأمین کنه. از طرف دیگه تک فرزند ما در آینده دچار یک روندی خواهیم شد یا سونامی خواهیم شد، سونامی سالمندی. و از طرف دیگه با نرخ بالایی از سالمندانی روبرو خواهیم شد که کسی رو ندارن از اونها نگهداری کنه، منظور خانواده و فرزنده، و این سالمندان خیابانی خواهند بود، یعنی در گوشه و کنار متاسفانه شهر ما، کشور ما، ما سالمندان بی خانمانی رو خواهیم دید که اصلا شکل ظاهری و زیبای شهر ما رو هم متاسفانه از اون حالت طبیعی و زیباییش بیرون میاره. بس برای پیشگیری از اینها تنها هدف و تنها مهم و اینکه تک تک ما باید دغدغه داشته باشیم، دغدغه های آینده کشورمون، خانوادهمون، فرزندانمون، اینکه بتونیم انشاءالله با باروری مانع از این بشیم که 33% جمعیت ما تا 35 سال آینده همه سالمندن. واقعا چه کسی باید اینها رو نگهداری کنه؟ چه کسی خلای عاطفی اینها رو باید جبران کنه؟ و از طرف دیگه آسیب هایی که خود تک فرزند هم به خانواده و هم به اجتماع میزنه، این تک فرزندی که در حقیقت تمام هم و غم والدینشه و خودش نتونسته استقلال فکری داشته باشه، استقلال مالی داشته باشه و مرتبا وابسته بوده، چگونه میتونه این فرزند، این تک فرزنده که لوس بار اومده و طوری بار اومده که همه امکانات براش مهیا بوده، حتی قبل از اینکه فکر کنه در مورد احتیاجاتش، اینها همه برآورده شده، کسیه که خلاقیت نداره، ابتکار نداره و از طرف دیگه چگونه میتونه یک خانواده سالمی رو این فرزند اداره کنه و یک کشور رو؟ چون ببینید چرک رو گفتیم اقتصادی ما، نیروی انسانی ما هستن، نیروهای جوان ما هستن، پس این نیروی جوان ما که ناپخته است و به صورت یک فردیه که منزویه و یاد گرفته همیشه تنها باشه، گذشت نمیدونه چیه، ایثار نمیدونه چیه، خب یک چنین فردی چگونه میتونه حس انسان دوستی نسبت به هموطن خودش داشته باشه؟ چگونه میتونه با همکار خودش، با همسر آینده خودش مسائل و مشکلات رو حلاجی کنه و خودش رو فهیم بدونه و طرف مقابل رو جزی از وجود خودش بدونه؟ پس ببینید این آسیب یک آسیبیه که حتی به اجتماع هم خواهد خورد و یه سری افرادی که اصلا بلا استفاده هستن وارد اجتماع میشن. پس برای پیشگیری از این بهتره تا دیر نشده انشالله جوانان ما، افرادی که در سن باروری هستن، ازدواج کنه و دست نیاز ما به سمت نیروهای نخبه ما هستن. ما دوست داریم که نیروهای نخبه ما که میلی به ازدواج و فرزند آوری درشون کمتره، اینها تشویق بشن و سیاست گذاران ما مشوقهایی رو از لحاظ قانونی تعریف کنن که بتونن موانعی رو که سد راه جوانان ما برای ازدواج بهینه هست انشالله اینها رو مرتفع کنند و جوانان ما میل و ترغیب بشن اولا به ازدواج، یک ازدواج خوب با یاد گرفتن مهارت‌های زناشویی، مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های زندگی که بتونن افراد پخته‌ای باشن، بتونن حل مسئله کنن در زندگیشون و دوچار مشکل و چالش نشن و اگرم شدن راه و روش و حل اون رو بدونن و از طرف دیگه تشویق و ترغیب بشن به این که فرزند آوری داشته باشن و مهارت‌های فرزند پروری رو بلد باشن، چون فقط باروری و زایش به تنهایی مهم نیست و آموزش این مهارت‌ها بهشون کمک میکنه که فرزندان خوبی رو تحویل اجتماع بدن و هیچ واهمه ای از دو فرزند، سه فرزند و چهار فرزند هم نداشته باشن.
خانم دکتر، شما چقدر سهم در واقع این که حرکت شده جامعه به سمت تک فرزندی رفته رو به سمت مشکلات اقتصادی میبینید و چقدر اون رو ناشی از سبک زندگی میبینید؟
اگه بخوایم از 100 در نظر بگیریم، تقریبا 80% سبک زندگی، نگرش و باورهای ماست نسبت به مصرفگرایی که خیلی مد شده، چشم و همچشمی های زیادی که داریم. یه جوان ما ازدواج نمی کنه، می پرسی چرا؟ میگه خونه و ماشین هنوز ندارم. آیا اینا واقعا ملاک تشکیل زندگی هست؟ یا دانستن و آگاه بودن راجع به مهارت های زناشویی و زندگی و فرزند بربری
و 20% رو فقط من مسائل اقتصادی میدونم. چرا؟ چون اگر این مسائل اقتصادی خیلی مهم بودن، افرادی که از لحاظ مالی در سطح بالایی هستن هم میبینیم فرزند نمیارن یا یه دونه فرزند دارن. پس مسئله اقتصادی 20% از 100% عدم فرزند آوری یا تک فرزندی در کشور ما.
خب خانم دکتر، یه سوالی که مطرح میشه اینه که در واقع دهک های مختلف جامعه و شهروندان مختلف همه نسبت به زندگی یک جور که فکر نمی کنن. یعنی مثلا بله. اون جوان مرفهی بله. که در مناطق حالا مرفه نشین شهرهای مختلف زندگی میکنه ممکنه بله. دنبال سبک زندگی دیگه‌ای باشه، لذت جویی، در آوردن پول بیشتر و بله. موضوعات این چنینی، اما اون جوانانی که حالا مربوط به دهک‌های متوسط و پایین جامعه هستن ممکنه اتفاقا بر اساس فرهنگ‌های خانوادگی خیلی هم گرایش به ازدواج داشته باشن، اما موضوع رو اقتصادی می‌بینن و وقتی هم ازدواج می‌کنن دیگه شرایط رو به گونه نمی‌بینن که تعداد فرزندها رو زیاد کنن.
بله. چون فرصت‌های طلاییشون از دست دادن.
خب فکر می‌کنید الان اینجا سیاست‌گذاران ما یا حداقل از نگاه اون کارشناسی قضیه این موضوعات با هم دیگه یه خورده مخلوط نشده و یه خورده مبهم نگاه نمیشه به این موضوع و برای همین هم سیاست‌گذاری‌ها شاید مسئله رو درست تشخیص نمیدن؟
ببینید آقای فیروزی عزیز، کلاً گفتم نگاه مردم به دلیل رشد و تحول اقتصادی که در کل جهان صورت گرفته، بالاخره کشور ما هم به تبع از کشورهای دیگه همین اتفاق توش افتاده، ولی اول این اتفاق افتاد و بعد هنوز توی فرهنگ سازیش ما موندیم. وقتی که چرخ اقتصادی یک خانواده ایجاب میکنه که زن و مرد با هم دیگه برن کار کنن به دلیل رشد اقتصادی که نیاز اون نگاه مصرفگراییه، آیا ما فرهنگ این رو هم به وجود آوردیم؟ آیا مشوق ها و سیاستگزاران قانونی و قوه مجریه ما هم این رو به صورت قانون در آوردن که یه سری مشوق هایی رو قرار بدن برای اینکه خانمی که اشتغال پیدا میکنه یا ادامه تحصیل میده اون فرصت های طلایی برای باربریش رو از دست نده؟ اینها مستلزم یک سری کارهای زنجیروار تمام سازمان‌ها و NGO‌های به خصوص فرهنگی در کشور ما هست.
خب الان برای اینکه سیاست گذاری بشه، جامعه از تک فرزندی بیاد بیرون، دولت از کجا باید شروع کنه؟
ببینید اینکه یک نکته کلیدی فرهنگ سازی و آموزشی.
بله.
که اون سبک زندگی، نگرش و باور انسان‌ها و مردم ما نسبت به این قضیه باید به سمت مثبت بره. دوم اینکه باید یه سری مشوق‌هایی رو همونطور که کشورهای دیگه اومدن اینو قانونیش کردن، مسبب کردن و قابلیت اجرایی داره، چه مشوق‌های اقتصادی و مالی، کمک‌های مالی، چه از بابت اینکه کمک به مرخصی و اینکه همسران آقا هم در کنار همسران خانمشون باشن و بتونن انشالله فرزند پروریشون و تعداد اولادشون رو هم زیاد کنن. این باید دغدغه های یک دولتمرد در یک کشور باشه. چرا؟ چون اگر غیر از این باشه، اولا جامعه ما به سمت سالمندی خواهد رفت. این مشکل سالمندی نه فقط مختص به کشور ماست، نسبت به کل جهانه، اما کل جهان تونستن گام هایی رو بردارن تو این زمینه، اما کشور ما متاسفانه فقط حرف میزنن و ما نیازی به حرف و شعار نداریم، ما نیاز به عمل داریم، نیاز به قانون و مصوبات داریم که به جد و قابلیت اجرا باشه، نه فقط در حد نوشتن، باید قابلیت اجرا داشته باشه و مردم با اعتماد و اطمینان انشالله این گام ها رو بردارن که برای آینده کشور و آهاد
مردم ما واقعا لازم الاجراست.
خیلی متشکرم از شما خانم دیماروند. شما برنامه نوای جوانی رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. برای ارتباط با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو با این برنامه در میون بگذارید. ما این نظرات رو جمع میکنیم در قالب طرح سوال یا موضوعاتی که بشه بهش در قالب یک برنامه پرداخت، حتما باهاش در واقع استفاده خواهیم کرد. برای اینکه این برنامه رو از تاریخ‌های دیگری غیر از پخش دستگاه‌های رادیویتون هم بشنوید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید و بعد از پخش برنامه در این برنامه رو دریافت بکنید و از اونجا شنونده باشید. اما مهمان دیگری هم که در این برنامه داریم آقای دکتر محمد ولی علیی هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین. ما در بخش صحبت‌های ابتدایی خانم دیناروند که حالا صحبت‌های تقریبا مبسوطی هم بود، به چند تا کلید واژه رسیدیم مثل فرهنگسازی، اهمیت آموزش. اما میخوام از آقای دکتر علی بپرسم که از نگاه شما چه اتفاقی افتاده که جامعه به سمت تک فرزندی رفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تک فرزندی پدیده‌ای که امروز در دنیای جدید همراه و یا به عبارتی به موازات زندگی به اصطلاح مدرن که و صنعتی شکل گرفته و بخشی از این موارد منهای مسائل فرهنگی ناشی از
آقای دکتر علی
بفرمایید.
من عذرخواهی میکنم چون صداتون یه خورده کیفیتش نامناسب هست. فکر میکنم از طریق گوشیتون و یه مقدار نزدیکتر به دهانی گوشی صحبت بکنید ما صداتون رو بهتر میشنم.
بله بله حتما. ببینید، بحث تک فرزندی صدا خوب الان؟
بله بله بفرمایید.
ببینید، تک فرزندی پدیده‌ای که مال دنیای جدید و مدرنیته و دنیای صنعتی شدن. در این دنیا یه اتفاقاتی افتاده و به ظاهر یه سری محدودیت ها و شرایط سخت رو برای خانواده در مقابله با داشتن فرزندان بیشتر اتفاق رقم زده. یکی از اون موارد در واقع بحث شهرنشینی و افزایش شهرنشینیه و بیشتر این جمعیت ساکن شدن در کلان شهرها بودن. بحث آموزش و هزینه هایی که از طریق رسانه و از طریق ارتباط جمعی برای خانواده در تربیت فرزند شکل گرفته. بخش دیگریش در واقع تامین نیازهای به اصطلاح جسمی و عاطفی و به اصطلاح مادی هست که برای فرزند اتفاق افتاده. خب اینها اصطلاحاً بهانه ها و یا در واقع ادله های قانع کننده ای که از طریق والدین برای به اصطلاح داشتن فرزندان کم یا تک فرزندی مطرح میشه. اما واقعیت اینه که اینها به تنهایی نمیتواند اقناع کنه و یا در واقع دلایل مقنعی باشه برای والدینی که میخوان تک فرزند باشن. یه به اصطلاح نکته که وجود داره این که چرا ما باید با تصمیم به تک فرزندی در حق فرزندمان ظلم کنیم؟ این فرزند حق زندگی داره، مثل همه ما، مثل همه نسل بشر احتیاج به یه خانواده داره که ارتباط داشته باشه، نه فقط بین کودک و پدر باشه یا مادر باشه، یا به عبارتی بین کوچک و بزرگ باشه. خب فرزند از ارتباط با بین بزرگ و کوچک تکامل رفتاری و اصطلاحاً تربیت و یا تکامل شخصیت رو تنها کسب نمی کنه، باید با ارتباط با کوچیک‌تر هم داشته باشه.
خب آقای دکتر، من یه نکته مطرح میشه، یعنی شاید همین الان اگر شنوندگانی همین صحبت‌های شما رو بشنون، یه نکته‌ای که بیاد ذهنشون اینه که خب بگن این کارکرد رو که مهد کودک داره اجرا میکنه و انجام میده، بچه هم اونجا میره یه نوعی اجتماعی شدن رو میآموزه، اتفاقا با کودکانی که رابطه خویشاوندی نداره وقتی آشنا میشه ممکنه بتونه خیلی بیشتر در واقع آماده بشه و پذیرا بشه برای ورود به جامعه. شما چطور به این مثلا انتقادی که حالا اگر مطرح بشه میتونید پاسخ بدید؟
ببینید، در به بحث مهد کودک و کلن دبستان، افراد تک و یگانه از خانواده به اونجا میرن. به عبارتی توجه والدین و توجه مفرط به اصطلاح فرزند، اینها وقتی در قالب به اصطلاح فرد وارد محیط مثل مهد کودک و ابتدایی و مدرسه میرن، افرادی هستن. این ویژگی معمولا داری افراد بابت اینکه تک فرزند بودن و توجه مفرط والدین به این افراد به لحاظ به اصطلاح تأمین معیشت و تأمین احساسات و عاطفی اینها تک بوده، اینها نوعا افرادی خودخواه، عموما نمیخوام اختصاصا اون خودخواه هستن، خودمحور هستن، پرمدعا هستن، متوقع هستن، عدم خودباوری و اعتماد به نفس در مقابل مشکلات دارن، جامعه پذیری کمتری دارن، احساس تنهایی میکنن، به عبارتی یه امپراتوران کوچیکی که در مقابل به اصطلاح مشکلات جزئی سرخوردگانی به سرخوردگانی بزرگ تبدیل میشوند و محروم از بعضی مهارت‌ها که در تجارب کودکی در بین خانواده و خواهر و برادر کسب میشه. این عنصر وقتی وارد مدرسه میشه درست ارتباط داره، ولی با چه ویژگی و مختصاتی؟ این فرهنگامی که خیلی در واقع خودمحور، پرمدعاست و متوقع و عدم خودباوری داره، قطعا در ارتباط با بچه ها اون تکاملی رو که باید برای یک فرد به صورت نرمال اتفاق بیفته برای اون اتفاق نمیفته. نوعا اینا در کمترین اختلاف، در کمترین تعارض بارن قطع رابطه میکنن. این تفاوت ها وجود داره، علارغمی که ما بگیم حالا اینا رو بخشی از این موارد رو به اصطلاح بیرون از خانواده تامین میشه. آنچه که شخصیت و مهارت و توانایی کودک رو در سلامت و احساس روانی و عاطفیش تکمیل میکنه رابطه سه‌سویه بین فرزند و والدین و خواهر و برادر تشکیل میشه. اگر یکی از این حلقه ها و یکی از این پایه ها قطع بشه، نمیگیم که مشکل پیدا میکنه، بلکه کامل نمیشود و این در آینده زندگیش به اصطلاح در سنین طولانی مدت با این سری به اصطلاح مشکلات عدیده گرفتار میشه. وگرنه بعد ما میگیم بخشی از این مهارت رو در مثلا مهد کودک و یا دبستان یاد میگیره ممکنه لازم است، ولی کافی نیست.
حالا راجع به همون سیاست گذاری ها در دولت 13 هم بفرمایید.
ببینید دولت ها و نه ایران، همه دولت هایی که امروز گرفتار کمی جمعیت و یا در واقع تهدید جمعیت به معنای هجیمی هستن، همه اقدام کردن برای اینکه خانواده ها را تشویق به فرزندداری و موالید بکنن. آنها همه دچار خانواده تک فرزند هستن. دولت ها باید یه سری تمهیدات رو در قالب قوانین و اصطلاحاً کارشناسی شده برای خانواده‌ای که تمایل به فرزند بیشتر دارن اما احیاناً از دید خود آنها با یک سری موانع و مشکلات و محدودیت ها مواجه هستن، دولت ها باید با برنامه ریزی، با کار کارشناسی و با در برنامه ریزی دراز مدت بتوانن موانع این خانواده ها رو به طریقی در واقع در حد کلان و هم در حد خرد به اصطلاح تأمین کنن. حد کلان این که ما یک سری اقدامات رو انجام دادیم که خانواده و جامعه دچار یک سری مسائل و مشکلات شده و کلن نگاه به تعداد فرزندان بیشتر از ذهنش رفته. یکی از اونا شهرنشینی مفردی که در امروز تو دنیا داره اتفاق میفته و در جامعه ما هم اتفاق افتاده. مستحضر هستید سال 1325 اولین سرشماری رسمی ایران تعداد روستانشینی 27% بوده، جمعی درصد روستانشینی و شهر اصخانی کنم 73% بوده و شهرنشینی 27%. امروز تقریبا باید بگیم که عکس شده، یعنی 75% شهری و 25% روستایی. مشکلات شهرنشینی آن هم در شهرهای کلان و کلان شهرها، نه شهری. شهرهای درجه 3 و 4 مشکل ندارن، شهرهای درجه 1 و 2 مشکل دارن. یکی از مشکلات اینه. یکی از مشکلات در واقع فضای رسانه‌ای و فضای اصطلاحاً ارتباط جمعی بر این که فرزند باید آموزش کامل ببینه، همه مراحل دانشگاه رو طی بکنه، خیلی یعنی به عبارتی ما شرایط رو برای فرزند داشتن ترسیم میکنیم که این فرزند هزینه بره و خود به خود والدین وقتی محاسبه میکنن میبینن که احیانا اون هزینه هایی که از طریق رسانه، ارتباط جمعی، فرهنگ اجتماعی برای اون انتقال داده میشه، هزینه اون رو ندارن. پس ترجیح میدن فرزند یا نداشته باشن یا این تک داشته باشن. من سوالم اینه که ما امروز اومدیم در واقع دانشگاه هامون رو توسعه دادیم، به اصطلاح فضای آموزش عالیمون رو توسعه دادیم، والدین همه رفتن دانشگاه و در واقع همه به اصطلاح دانش کسب کردن، اما مهارت چقدر؟